سلام عرض میکنم. اجازه بدید این قسمت رو که اسمشو گذاشتیم چند نکته قبل از سفر به گرجستان تشریح کنم که توش چی هست. چند تا نکته رخ داد تو این سفر من که بد نیست مرور بشه، شما هم بشنوید، تجربه‌ای باشه برای سفرتون. این اصلا به معنای اینکه تمامی اطلاعات لازم برای سفر به گرجستان در اینجا گفته شده است نیست، فقط چند تا نکته‌ایه که من باش برخورد کردم. یعنی ممکنه مثلا شما 100 تا نیاز اطلاعاتی داشته باشید، یعنی 100 چیز رو باید قبل از سفر به گرجستان بدانید. اینجا فقط من 10 تا 5 تا 6 تا شو بهتون ممکنه بتونم تقدیم بکنم، ولی خب حالا غنیمت دیگه چون نداره. بریم. اول از همه چجوری وارد میشید، چه برخوردی گمرک اونجا با شما میکنه. اولا ملاحظات گمرکی رو بکنید، یعنی اونجا وقتی از هواپیما پیاده شدید، نه بهتره درست بگم، درست از لحظه‌ای که تو تهران بغچتون رو میدید به اون خانم که بذاره رو ترازو و بفرسته تو داخل هواپیما، از همونجا ازتون چند تا چیز رو سیمجین میکنن که یه دفعه نرید اونجا تو گرجستان سیمجین مجدد که میشید گیر بدن و پس بفرستنتون، اصطلاحا دیپورتتون کنن، چون اون شرکت هواپیمایی که شما رو همین الان داره میبره بغچتون رو همین الان داره میگیره، همون مجبوره شما رو برگردونه. احتمالاً هم پول نمیتونه بگیره ازتون، من فکر کنم مف مجبوره برگردونه. خبر ندارم اینا که اونایی که دیپورت میشن و پول پرواز برگشتن میگیرن ازشون یا نه، اگه کسی میدونه بگه به ما. خلاصه اون شرکت چون نگرانه که حداقلش اینه که حتی پول برگشتم از شما به یه طریقی به زورم بتونه بگیره، قضیه معطلیش هست. یعنی هر هواپیمایی میره اونجا اونقدر باید واسته تا مسافراشو که خالی کرد، این مسافرای خالی شده توشون برگشتی نداشته باشه، اگه برگشتی داشته باشه اونقدر باید واسته که جریان برگشتی اونا حل بشه، چمدانشون بگیرن بذارن رو دوششون بفرستنشون دوباره تو هواپیما. اینم معمولا واسه تأخیر میشه. چطور که اصلا تو همین سفر من با دو تا پرواز درگیر کنترل میکردم، یکیش خودم بودم، یکیشم دوستان باید میومدن، دو درجه هواشو داشتم، چه ساعتی را افتاد را نیفتاد، هر جفتشون یه حدود 45 دقیقه یک ساعت معطلی اضافه مرتکب شدن توی اونجا. چرا که مسافره که ریخته بودن اونجا برگشتی توشون بود و باید وامیستدن تا اون برگشتی هم برگردن تا هواپیما دوباره اونا رو برداره بیاره تهران. میخوام بگم تو همین اول کاری هم یه چیزایی بهتون گیر میدن. اولا هتلتون یه بار دیگه چک میکنه، فکر کنم هتل چک، بیمه رو مخصوصا، بیمه رو یادم چک کرد تو همین تهران. ولی در هر حال چه تهران چه اونجا، شما سه تا چیزی که واجبه باید همراهتون باشه. یکی این که وایچر میگن، حالا چرا وایچر چیه بعد یه روز داره نمی کلمه وایچر چیه، وایچر هتل رو، یعنی برگه تایید این که آره ما به اینها قرار است اتاق بدهیم یا نمیدونم دادیم، این پیش پرداختم گرفتیم، یه همچین چیزی رو، یه نامه رو باید نشون بدید که بفهمن حالا خون بالا خون تو خیابونا قرار نیست چادر بزنید. دوم این که البته اینم ساختگیش زیاده ها، دوم این که پول باید تو جیبتون باشه، پول نقد، این دیگه نوبره. ولی تو کشوری من ندیده بودم جیبامونو بگردن، نمیگردن، ولی منظور این که بگن آقا جیبتو رو کن ببینیم توش چی داری. قدیما جیبا رو میکردن، اینا سیگار چیزی توش هست، الان اینا میگن جیبا رو کن ببین مثلا پول داری یا نداری، به اندازه روزی 100 دلار باید همراهت باشه. واقعا اینم جدی بود، یعنی اون دوستای من حرفه‌ای تر من که چندین بار در سال میرن میان کوهنورد میبرن میان حرفا، اونا گفتن که اگه داری یکی دو تا 100 دلاری اضافه بده بدیم. بچه‌ای که مثلا یکی دو تا 100 دلاری به ازای هر روز کوهنوردیشون کم دارن در این حد. قضیه سوم هم بیمه باید داشته باشید، بیمه سامان میگیرن. شنیدم حتی که اینو شنیدم، مطمئن نیستم که اونجا به رقم بیمه هم حتی ممکنه توجه کنن. واقعیتشو بخواید تو تجربه من اینجوری نوشته شد، تو برگ دفترچه تجارب ذهنی من اینجوری نوشته شد که اونا اگه بخوام به یک کسی گیر بدن، شروع میکنن از یه سر، از سفرهای قبلی کجا بودی، ویزا نمیدونم بیمت خوبه یا نه، نمیدونم هتلت آیا واقعا درستی یا نه، احتمالا حتی زنگم میتونن بزنن. و بعدش تا بالاخره ناخنت بلند نمیدونم مد کوتاه اینا حرفا ممکنه گیر بدن و به اون بهانه از یه کسی که خوششون نمیاد برگشت بزنن. این روایت اینکه ایرانی ها رو زیاد برگشت میزنن و من زیاد شنیدم، یه جور دلخوری، یه جور رو ندادن به ایرانی ها به نظر حاکمه توی فرودگاه تفلیس. البته شنیدم فرودگاه مثلا اگه بلیت بگیری برای فرودگاه کجا؟ باتومی، اونجا یه ذره شنیدم یه کسی یه تئوری شخصی داشت که شاید اونجا زیاد سختگیری نمی کنن، شاید واقعا ممکنه، میگن اونجا همه خلافکارن دیگه، هر کی میره خب اینم روش احتمال مطلب اینه، یا اونا دورن حالا اونجا خلافم بکنم مهم نیست، یه حکمت اینجوری ممکن داشته باشه. یکی از دوستان ما که تجربه کم نه اصلا تجربه نداشت تو سفر خارجی، حتی سفر پروازم تجربه نداشت، ایشون کنجکاو بود و هیجان زده بود که حالا داره یه کوه خوب و اساسی یه قله مشهور داره میره، سفر خارجی هم که توام شده، یکی دو تا عکس با موبایلش مرمر انداخت. منم البته دوربین کوچیک فیلم برداریم و در آورده بودم و یه فیلمای میگرفتم، منتها خیلی تابلوش نمی‌کردم، می‌دونستم که بالاخره ممکنه گیری بدن، ولی هیچ تابلو فیلم برداری نکنی ندیده بودم، کوچولو با یه کاغذ آچار پرینت شده کنار یه ستونای چسبونده بودن. یک دفعه دیدیم یه آقای پلیسی اومد و خیر این دوست ما رو چسبید، منو ندیده بود شانس بود که آقا چرا عکس میگیری، اونم انگلیسی صحبت میکنه، این دوست ما هم نمیفهمه، رفتیم کمکش، جز دوست کوهنوردمون بود. نه تو نباید بگیری، من دیدم داره میگیری، فکر کنم یه کمی هم انکار کرد، نمیگیرم، گفت نه من خودم دیدم میگیری، حالا نمیدونم انکار کرد یا نکرد شایدم نیست، خلاصه گیر داد بهش و پاک کن ببینم، در آورد و پاک هم کرد بند خدا، ولی نه بیا پس اون پلیسه یه مقدار پلیس اصطلاح معمول قدی بود، یعنی میخواست خشونت قدرتش رو نشون بده، بیا بریم و برداشت بند خدا رو برد و بشین اونجا ببینم دیپورتت میکنم الان. منم حس کردم که این بند خدا اولین تجربه سفرش درد سر میفته، نکنه شایدم یه دوی حوض کردن دیپورتش کنن، رفتم کمکش کنم. بند خدا زحمت کش توی کارخونه کار میکنه، پولاشو جمع کرده بیاد یه سفر یه قله مرتفعی رو بره کوهنوردی حرفه‌ای داره میشه. رفتم کمکش، وساطت با این پلیس انگلیسی توضیح میدادم، اونم همچنان قلدر مقابیشو نشون میداد و با صدای بلندتر، اونم با تحکم بیشتر. این افا برگشت گفت خب تو هم تو چیکار داری اصلا، تو نباید دخالت کنی، پاسپورت تو بدیر، نه پاسپورت ما رو هم گرفت. ما دوتایی رو نشوند اونجا که بیا باید حسابتون بررسی دیگه کنیم، ما رو نشوند اون گوشه که بررسی کنن، بقیه همه دونه دونه در اون صف شلوغ اون سالن اون بزرگی خالی شد و رفت، ما اون سه نفر موندیم اونجا. بعدش یه ساعت گذشت و اومد گفتش که ما دپورتتون میکنیم عمل رو، یعنی برمیگردونیم از همونجا ایران. و من حس کردم که واقعا این کارا رو میکنن، یعنی یه جوری دارن قدرت نشون میدن، تحکم نشون میدن که برای ایرانی ها کاملا اینش آشکار بود که یه جوری دلخوری و تحکم و برای ایرانی ها دارن اعمال میکنن. احتمال زیاد رفتارهای ایرانی ها در طول سالها باعث همچین شرایطی شده، من حدس میزنم این شده. در صورت بعد یک ساعت ما رفتیم، من رفتم با اون رئیس بالادستشون صحبت کردم، رئیس بالادستشون اولش گفت نه برو حالا پاکش میکنیم، ولی بعدن دیگه تحویلمونم نگرفت، هرچی رفتیم دیگه رامونم نمیداد صحبت بکنیم، همشون میخواستن یه جوری بیشتر بترسونن من اسم کنم. آخر سر دیدم نه فراتر از ترسوندنه، حالا دپورتمون نکردن ولی پاسپورتامو من و اونو منو به جرم هم حمایت ایشونم که عکس گرفته بود گرفتند و پاسپورتامونو گرفتن، به جای اینکه 49 روز مجوز اقامت معمولی به نظر میاد به ایرانی ها میدن، ما رو روش نوشتن فقط 7 روز وقت داری باید برگردی، در نتیجه کاسه گوزه ما به هم خورد و هیچی، ولی بالاخره 7 روزم بهتر بود، ما کارامونو میکردیم برمیگشتیم دیگه، اون بچه های کوهنورد میتونستن قله شونو برن، منم حد میزدم
7 روز احتمالا بسمه. در عمل دیدم نه، ای کاش بیشتر بود، مثلا پیاده رویام بیشتر میرفتم، ولی دیگه مجبور بودم که 7 روز برگردم، چون میدونستم اگه تاخیر کنم دردسر بزرگتری میافتم. همین الان حس میکنم این که اونجا نوشتن 7 روز باید برگردی، اگه نوشته باشن تو سوابقشون مونده باشه، اگه مونده باشه که احتمالا داره مونده باشه، سری بعد برم منو با یه چشم دیگه ای نگاه خواهند کرد احتمالا، و کنجکاوی میکنن که این چرا سری قبل 7 روزه شده مهلت اقامتش، ریگی به کفشش هست. فکر میکنم یه همچین قضیه ای رخ میده. بگذاریم، مهم نیم. من البته اونجا اعلام آمادگی ذهنی کرده بودم به خودم که اگه این بنده خدا رو بخوان دپورت کنن منم دپورت کنم، مهم نیست، این بنده خدا رو باید حمایت کرد ازش. توی این قضیه یه نکته بسیار مهمی نهفته بود که من در آخر قضیه فهمیدم، و اون اینه که اون مأمور پلیسی که اینجوری گفتم خشن برخورد میکرد و قدرت نشون میداد و میچلون ما رو، این حرفا رو تهدید کرد و آخر سرش هم اشاره کردم چه کرد، آخر صحبت ها ما وقتی حکمامون رو داد دستمون سویچ کرد به فارسی صحبت کردن. دیدم وای، این تمام مدت فارسی رو کامل و عالی میدونسته ولی پنهان کرده بود که ما ببینه ما بین خودمون چه حرفایی میزنیم، و خوشبختانه ما هیچ حرف نامناسبی هم نزده بودیم، وگرنه من فکر کنم حسابی درد سر میشد. یعنی شما تصور کن مثلا آدم پیش خودش شروع کنه به بدگویی، فوش بده، یه کاری کنه به فارسی بین خودمون که این آقای پلیس چرا بی خودی گیر داده، و اون آقای پلیسی که ذاتاً اینجوری خشن هست ببین چقدر میتونست عصبانی تر بشه و کار به جای باریک بکشه. حواستون باشه که من حدس میزنم تو بسیار از فرودگاه جهان اینجوری باشد، اون کسانی که مأمور میکنن با شما صحبت بکنن اینها احتمال داره زبان دوم رو بدانند، این رو هوشیار باشید. یه نکته بعدی این که من حس کردم بعدن در طول سفر حس کردم که این سختگیری ها و این حرف ها کاملا برای ایرانی ها پررنگ تر شده هست، چون که مثلا هندی ها و چینی های خیلی زیادی رو توی این سفر دیدم، خیلی زیاد که حالا مثلا یه ده نفری دیدم که اینها از مزایای زیادی از روابط بین کشورهاشون با گرجستان دارن بهره میگیرن، مثل ما ویزا ندارن ولی محدودیت اقامت ندارن، اجازه کار به نظر دارن، خیلی هم زیاد بودن، چینی زیاد بود، هندی زیاد بود، حتی هندی های فراوانی تو همون فرودگاهش در حال گدایی من دیدم میچرخن، ولی خب ایرانی ها رو اینقدر سخت میگیرن. در کل کشوریه که نیروی انسانی نیاز داره، کلن 3 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت داره تو این کشور. کشور حالا خیلی بزرگ نیست، به اندازه یکی از استانهای ماست، ولی خب این رشد و تکاپویی که توش داره نیروی انسانی نیاز داره، و مثلا پروژه های ساخت و سازی که تو کشور می‌دیدم، جاده سازی و سد سازی و نفع، همه کارگراش، همه پیمانکاراش چینی بودن، همه کارگراش هم چینی بودن، یعنی پیمانکار با خودش کارگر آورده بود. مثل ایران که البته زمانی می‌خواستم، من یادم تو چند تا پروژه بودم که چینی ها هی اصرار داشتن تو قراردادشون که کارگر نیرو انسانیشو ما خودمون میاریم، در حال که ایرانی ها میگفتن نه از اینجا بگیر، اونا به نیرو انسانی ایرانی خیلی خوششون نمیومد، هم میگفتن از زیر کار در روی، هم زبان نمیدونن، ولی چینی ها هم پرکار هستن، هم زبان میدونن، هم کم توقع هستن، هم جایی نمیرن، همیشه تو بروژن، مزایا باعث میشه که اونا دوست داشته باشن کارگر چینی داشته باشن، و اینجا داشتن. من فکر کنم یه دلیل عمدش هم که اجازه داده بودن داشته باشید اینه که اصلا نیروی انسانی خودشون کم دارن دیگه، جمعیتشون کمه.
بریم سر بحث این که خب از فرودگاه بالاخره از اون گمرک این حرفا یه جوری در میاید، میرید ماشین میخواید برید، من دیگه اطلاعاتی رو میدم که شیوه سفرتون رو بخواید، ماشین میخواید برید مرکز شهر، اینو اطلاع ندارم چون برای ما ماشین آماده فرستادن بگذاریم سری بگذاریم ازش هیچ خبری ندارم، هیچ سوادی در این مورد ندارم. تو داخل شهر چرا میدونم که چند تا ترمینال هست، تو هر دو سه تاشون من رفتم، یکی تقریبا شماله یکی وسط یکی پایینه. تو اینها مینیبوس زیاده، مینیبوسایی که به اطراف میرن زیادن، اتوبوسایی که اطراف میرن زیادن. هر جایی گرجستان بخوای بری تو یکی از اینا میتونی یه ماشین پیدا کنی. وسطی که واگزال بهش میگن، یعنی ترمینال به نظر تو روسی، بزرگترینشون هم هست، یه ذره بزرگتره دیگه از هم از اونای دیگه، یه ذره بزرگتره. تو اون مرکز قطار هم هست دیگه، اونجا میتونی قطارهای مختلف هم سوار بشی. ولی من که اصلا دنبال قطار نرفتم، ولی شنیدم تو یه فیلم مستندی دیدم که کسانی که با قطار رفته بودن خیلی معطل شده بودن، خیلی لک و لک دیگه. چی جا به جایی پر ترمینالی هست، ماشین‌های اگه خودتونو به یه طریقی که من گفتم بلد نیستم رسوندید به مرکز شهر، که ناگفته نذارم، میتونید از مترو استفاده کنید. اینکه چه جوری میتونید بلیتشو بگیرید همونجا از محلی‌ها بپرسید، ولی قیمتش برای هر نفر هر مسیر یک لاریه، یعنی حدود 25000 تومان. اونجا دیگه میتونید گوگل مپتون رو باز کنید و هر جایی میرید با گوگل مپ آدرس بخواید و تو گوگل مپ بگی که آقا مسیرهای ترانسپورت های عمومی پابلیک ترانسپورت رو نشون بده، و اون یه فهرستی از شماره مینیبوس ها و اتوبوس هایی که تو رو میبرن با اون مقصد اون بالاش مینیویسه. و این روش خیلی خوبیه که دیگه مثلا سوار مینیبوس بشی از این ور بری اون ور اون ور، خیلی کرایه ندی. راه مقرون به صرفه تر بعدی اینه که اوبر بگیری و اسنپ بگیری، و اینم من تی نکردم ولی دیدم با صرفه بودی که دوستان مثلا از مرکز گرفت تا فرودگاه 20 لاری. ما هم 4-5 نفر سوار شدیم، خیلی بقرون به صرفه شد. شما هم اگه 4-5 نفر باشید این روش رو تیک کنید. من اطلاعاتی ندارم چه جوری میتونید بگیرید، اینا بعدا خودتون کشف میکنید. توی فرودگاه هم اجاره ماشین رو یه کنجکاوی کردم، دیدم آره به نظر میرسه همچنان اون قیمتایی که سالها پیش اون موقع که دلار ما ریال ما ارزش داشت، من میرفتم کشور دیگه ماشین اجاره میکردم، همون قیمتا هست. یعنی یه ماشین از حدود 70-80 دلار در روز اجاره شروع میشه تا 200-300-400 دلار. ولی ماشین آفرود توش ندیدم. چرا تاکید دارم رو آفرود؟ چون بعدن که کشور رو گشتم، حالا تو ادامه این سفرنامه بهش خواهید رسید، اون جاهایی که من رفتم حس میکنم ماشین آفرود لازم داشت، و ای کاش مثلا تو فرودگاه هم کنجکاوی میکردم که آیا ماشین آفرود داره. آدم یه دفعه از فرودگاه ماشین آفرود اجاره کنه، مثلا 5-6 نفر سوارش بشن راه بیفتن برن اونجاها، ولی ندیدم. بعیدم میدونم ماشین آفرود اجاره بدن، چون آفرود رو میبرن جایی که بلا سر ماشین زیاد میاد، بنابراین برای اجاره مناسب نیست. ولی در هر حال این یه گزینه‌ایه که شما فکر کنید اگر چند نفر هستید، شاید اینو من چرت که ننداختم، ولی شاید بیارزد که وارد گرجستان شدید با پولهاتون رو روهم گذاشتن یه ماشین اجاره کنید و با اون شروع کنید به جای مختلف رفتن. گرچه خب بنزین هم گرونه، بنزین 3.5 لاری، 3.2 لاری بود فکر میکنم، خیلی جاها 3.5 لاری، یعنی حدود 80000 تومان در لیتر، هر لیترش. دیگه خودتون حساب کنید که شرایط ممکنه چه جوری بشه. من که همش از ماشین‌های عمومی استفاده کردم، مترو، ماشین‌های عمومی، مینیبوس‌هاش، و تجربه‌ام قابل تعمیم نیست، ولی حالا نرخ استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو به تدریج بهتون خواهم گفت. اجاره ماشین پس فعلا شنیده باشه که تو فرودگاه چیز در حدود 80 دلار تا 120 دلار ماشین مختلف بود. ولی میتونید روی ماشین‌های عمومی حساب بکنید وقتی اونجا برید، چون که خیلی از مردم هم ماشین شخصیشون رو بیرون نمیارن، شهرستان های گرجستان رفتن و حتی داخل شهر گشتن برای طبقه متوسط و معمولی گرجی ها همش با وسایل نقلیه عمومی، با مینیبوس ها انجام میشه که ماتروشکا بهش میگن. حالا یه ذره توضیح میدیم در موردش. ماشین ها بازم مینیبوس ها، مینیبوس های نوع فورد قدرتمند. نکته جالبش اینه که خیلی از مینیبوس ها یک کوله پشتی هم دارن پشتشون که مردم بار و بندیلشون رو تو اون میذارن. منم کوله پشتی ما گذاشتم تو کوله پشتی ونه. طراحی جالبی بود به نظر، نمیدونم حالا
فورد این کار رو ابداع کرده بود یا چه برندهای دیگه هم داشتن، خیلی از ماشین ها از این کوله پشتی ها پشتشون داشتن. این کوله پشتی پشت ون، پشت مینیبوس، بگیم ون دیگه نیستن، مینیبوسن، این کوله پشتی پشت مینیبوس ها قابل جدا شدن بود، مشخصا قابل جدا شدن بود. و غیر از قابل جدا شدن، یعنی مثلا یه شرکتی بخواد بخره به اون بار و بندیل بردن نیاز نداره، اونو باز میکنه، یا نمیدونم شاید اپشنال میخره، کسی هم که نیاز داره اپشنال میخره میذاره روش، ولی رنگ و طراحی و رنگامیزیش منطبق با ماشین بود، یعنی احتمالا هر ماشینی روش یه دونه هست. توش هم جای فضای کافی، عمقش حدود مثلا 60 سانتی متر بود، ارتفاعش هم که اندازه مینی بوس. ولی نکته جالب دیگه اینه که نه تنها قابل جدا شدن و کنار گذاشتن بودن این قطعات، این کوله پشتی‌های مینی بوس ها، بلکه لولا هم داشتن، میشد یه دستگیرایی رو باز کنی، این کل این کوله پشتی رو مثل لولا بزنی کنار، تازه برسی به پشت مینی بوس و اونجا دو تا در دیگه هست که در عقب مینیبوس هستن، اونا رو هم باز کنی و مثلا اونجا هم یه سری بارو بندیل بذاری، یا به صندلی های مسافرا اونجا هم دسترسی داشته باشی.
البته یادتون نره که مینیبوس ها و فکر کنم احتمالا سواری های خاصی اگه جایی برن، که من که ندیدم جایی سواری واسطه باشه مثل تهران و ایران مسافرکش سواری داشته باشیم، ولی مینیبوس ها که رویهشون اینجوریه که منتظر میشن تا مسافر بیاد پر شه بعد برن، و برخی از مسیرها هم من فکر میکنم فقط روزی یه بار میرن، مثلا همون تفلیس به مستیا روزی صبح ها فقط ماشین در میاد، چون اصلا ساعت دیگه در بیاد جور در نمیاد که به موقع نمیرسه و به شب میخوره و جاده اصلا جاده شب بروی نیست و غیره. بنابراین شما حواستون جمع باشه، اگه شما یه سفر به گونه من بخواید داشته باشید، باید اون ساعت رسیدن به مینیبوستون رو خیلی دقت کنید، به موقع سر محلش باشید. اصلا اینجوری نیست که بگی حالا دو ساعت دیر شد میریم با یه ماشین دیگه میریم، ممکنه نتونید برید، یا اینکه حداقلش اینه که ممکنه ساعتی برید یه جایی بخواید برید که ساعت بعدم مینیبوس باشه، ولی مثلا ساعتی برید که برید او معطل شدن برای پر شدنش خودش یه ساعت وقت میخواد. یه نکته باقی مونده در مورد اقامت هم بگم. من میدونی توی این سفر خیلی تجربه اقامت متنوع نداشتم، دو تا هاستل رفتم که توی سفرنامه تشریح مفصل کردم که چه جوری پیداشون کردم، مراجعه کنید اونجا. اگه شما فقط این اپیزود رو تالا شنیدید، خبر ندارید قضیه چیه، گفته باشم که من سفر گرجستان رو به چندین اپیزود مختلف تقسیم کردم حرفاشو، 4-5 تا اپیزود فقط سفرنامه رو پشت سر هم اونجوری که رخ داد من رفتم میگه و تاکید من روی یافته هایی که داشتم، بعد 4 تاش هم موضوعیه، یعنی مثلا یکیش در مورد، دو تاش در مورد تاریخ و فرهنگ، یکیش در مورد، یکیش ویژه کوهنورداست، نگاه طبیعت گردی حرفه‌ای داره، یکیش هم همین چند نکته قبل سفر گرجستانه، خلاصه یکی هم در مورد لوازم همراهه. اینا موضوعی هستن. حالا چی میخواستم بگم؟ آها، میخواستم بگم که اونجا اقامتگاه ها رو تشریح کردم تو سفرنامه، دیگه اینجا تکرار نمی کنم، مراجعه کنی به سفرنامه قسمت 1 و 2 و 3 همشون، دو و سه فکر کنم اقامتگاه پیدا کردن و هاستل پیدا کردن و تجربهش رو تشریح کردم. ولی یه نکته اونجا تشریح نکردم هست، و اون اینه که من سفرهای قبلیم خیلی از کوچ سرفینگ استفاده می کردم. کوچ سرفینگ چیه و اینجا چرا نکردم و یه توضیح بدم. من میتونستم از کوچ سرفینگ هم برای یافتن محل اقامت استفاده کنم، ولی بعدن که دوباره برگشتم یادم افتاد که من چرا این کار رو نکردم. بیشتر شاید دلیلش این بود که بسیار هول و ناگهانی راهی این سفر شدم. البته دلیل دوم، اگر این هولی هم نبود، یه دلیل محکمتر دومی هم پشتش میبود یا هست که مانع من میشد، و اون اینه که کوچ سرفینگ تو این سالهای اخیر محدودیت مالی گذاشته، یعنی که باید وقتی میخوایم تقاضای این که من آیا میتونم در خونه شما بیام بمونم یکی دو شب رو بفرستی، تعداد محدودی رو رایگان اجازه میده درخواست بفرستی، و چون با تعداد محدود معمولا آدم جای خواب گیر نمیاره، ممکنه خیلی مفید نباشه. گرچه من تو همین شرایطی که تعداد محدود قبول میکرد با فرستادن 10 تا که حدش بود تو استانبول توی سفرهای نوبت قبلیم جای خواب پیدا کردم، یعنی یه کسی گفت آره میتونی بیای خونه ما بمونی با هم گپ میزنیم، رفتم و 2 شب یا 3 شب تو خونه اون موندم. و هیچ اینجور این کوچ سرفینگ هیچ پولی هم مبادله نمیکنی، صرفا تو با شخصیتت با سوابقت توی اون سایت مینویسی که من با این شرایط و تجارب و شخصیت و علاقه مندی ها میخوام بیام استانبول، میخوام بیام تفلیس، یکی دو شبی باید بمونم، آیا علاقه مندی، میتونیم بیام خونه شما مزاحم شما بشم، به قول شما کوچ توی اون کاناپه شما سرف کنم، تو سرف شما کاناپه شما بنشینم و اقامت بکنم، یعنی یه گوشه یه تختی به من بدید. خیلی ها به شخصیت و سوابقتو نگاه میکنن و ممکنه قبول بکنن. توی قبلا اینو اشاره کردم توی توییتی، توی استانبول حدود 200,000 نفر اعلام آمادگی کرد، فکر کنم عددش این بود، اعلام آمادگی کرده بودند که بفرستید سوابقتون و عضویت تو کوچ سرفینگتون و سوابقتون رو ببینیم، اگه خوشمون اومد میتونیم براتون محل اقامت پیشنهاد بدیم رایگان. سر غذا بگم براتون که میتونید غذاهایی یه موادی برای غذا پختن بخرید از مغازه‌های چند جور مغازه‌های سوپرمارکت‌های 24 ساعته و 7/24 اصطلاحاً داره، دو جورشو بکنم دیدم، تو اونها هم غذا هم متنوع هست هم قیمتای خوب. سوپرمارکت‌های خیلی بزرگ مثل کارفور هم هست که خیلی سوپرمارکت های بزرگی هن، توشون غذای گرم هم میفروشن، حتی وقتی غذای گرم از اونجا خریدی یه گوشه ای دارن، میز و صندلی هم داره، میتونی بری اون گوشه هم بخوری. تجربه سیمکارتم بهتون بگم، من از اول حس میکردم که ای کاش تو ایران رومینگ بکنم، گذاشته بودم دقیقه آخر که از ایران خارج میشم رومینگم روشن کنم، 500,000 تومان بدم به ایران همراه اول رومینگ بشه، اینترنت 1 گیگابایت، امکان تماسم نمیدونم تا یه هفته یا چی یا همچین چیزی بود یادم نیست، ولی اینترنتش 1 گیگابایت بود یادمه، قیمتش هم 500,000 تومان بود. رومینگ جهانی، یه رومینگ عراق ترکیه هم هست که ارزان‌تر و بهتره، که خب موضوع بحث ما نبود. فکر میکردم رومینگ برام بهتره، چون یه بار ترکیه رفته بودم رومینگ نکرده بودم، بعد اونجا هم تو ترکیه سیم کارت ارزشش نداشت بخرم، چون یه روز دو روز بیشتر نبودم، حس میگم کاش رومینگ کرده بودم، ولی این دفعه خوب شد نکردم. دقیقه آخر یادم نیست به چه دلیل گفتم بلش کن رومینگ نکنیم بریم بخریم اونجا. دوستم گفته احتمالاً، یادم نیست. خلاصه ما اومدیم و تو اون یه ساعتی که تو فرودگاه معطل بودیم من یک سیم کارت خریدم 35 لاری که میشه حدود 800,000 تومان، یه سیم کارت خریدم و حس میکنم که چقدر خوب شد که اونو خریدم، با اینکه به جای 900,000 تومان میشه الان ضرب کردم، چون که اینترنت نامحدود روش داشت و در حالی که اون رومینگی 1 گیگ اینترنت داشت و من اینترنت نامحدود آخر برنامه دیدم موبایلم میگه 16-17 گیگا اینترنت مصرف کردی توی 7 روز، البته اعتبار سیم کارت 7 روزه. یکی دیگه از دوستانم بعدن توی پادکستی شنیدم که میگه سیم کارتو بهتره فرودگاه نخرید، از شهر بخری، قیمتای ارزون‌تر هست. راست میگه، احتمالاً من میتونستم همچین چیزی باشه، ولی من دیگه
چون شهر رو نمیدیدیم، یک سره از فرودگاه داشتیم میرفتیم پای کوه خریدیم دیگه، در صورت 800-900 هزار تومان پول اون شد و خیلی عالی بود، خیلی این سرعت عالی، تماس عالی، اینترنت نامحدود بودن عالی. همونجا من شیر کردم، هات اسپات کردم، بقیه اعضای گروه هم استفاده کردند. خیلی راضی ام به نظر من که میارزید اینترنت اونجوری بخریم.
دیگه کوچ سورفینگ و نمیدونم این گوگل مپی که میتونه حتی تک تک شماره اتوبوسایی که باید تو شهر سوارشی رو بهت میده و ورک اوی، و یعنی که سایتی که بهتون پیشنهاد میده برید اونجا یه جاهایی از دنیا برید کار کنید به جای اینکه پول بدید و براتون غذا و اقامتون آمیدن، اینجوری سفر بکنید در دنیا با کار کردن اینجا و بعد رفتن کار کردن اونجا و بعد اونجا و بعد اونجا، اینجور جهانگردی بکنید. و اینها یه سایت های جالبی هن که توی این رونق شبکه‌های اجتماعی و حضور پررنگ‌تر اینترنت ایجاد شدن و گاهی وقتا حس نوستالژیک بگیم، چی بگیم تو فارسی نمیدونم، حس غریب دنیای قبل حضور پررنگ اینترنت رو تو یاد من ایجاد میکنن. مخصوصا خاطره‌ای دارم از دورانی که تازه اینترنت وارد زندگی مردم شده بود و توی بحث اینترنت ایمیل پررنگ خودشو نشون میداد، همه فکر میکردن که دیگه به جای نامه با پست فرستادن ها پدیده ایمیل اومده. بعد کشورهای پیشرو ایمیل رو در دسترس عموم میگذاشتن، یعنی پوز میدادن با اینکه ما ایمیل رو بیشتر داریم نشر میدیم. داستان های سال 1995 و این حدوداست، این خاطره هم یادم اومد.
صحبت از اینترنت و سیمکارت این حرفا شد، یادش بخیر اون زمانهایی که هیچ کدوم اینا متداول نبود، من برای اولین بار رفتم اروپا، اونجا تو خیابونهای هلند یه دکه نگیم، یه جوری یه شبیه ستونی بود، ستون خاصی بود که این امکانه به شما میداد بری اونجا ایمیل بزنی. اولین سالهایی بود که ایمیل متداول شده بود و تعجب میکردیم، گفتیم چه امکان جالبی، تو خیابون گوشه خیابون بری، رایگان هم بود فکر کنم، گوشه خیابون بری یه کامپیوتری رو توی مثلا ستونی تعبیه کرده بودن، یه مانیتور کوچولویی داشت و یه کیبوردی و اونجا با اون مانیتور کیبورد فقط میتونستی یه ایمیل متنی رو مثلا بفرستی.
خب دیگه در پایان این لیست کوتاه چند نکته قبل سفر گرجستان هستیم، چند نکته میشه 4 تا نکته بیشتر نشد، ولی خب گفتم قبل از اینکه اینا رو پاک کنم و نمیدونم دور بندازم و هیچ چیزی نشرش ندم، بذار حالا یه اسم اپیزودی بذاریم نشرش بدیم دیگه، بالاخره ممکنه یکی دوتاش به درد کسی بخوره، ببخشید که اینجوری فقیران از سفره ما. ممنون، قسمت نظر بدید بد نیست واقعا، راهنمایی ارشاد بفرمایید. تشکر، شب روز صبح شب بخیر.